ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در فراخوانی بیش از 1000 شهروند و فعال مدنی از سپیده رشنو حمایت کردند. رئیس موساد برای گفتگو درباره موضوع احیای برجام هفته آینده به آمریکا می رود. یک نفر در انفجار مهمات به جا مانده از دوران جنگ در گیلان غرب کشته شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گروهی از شهروندان، کنشگران و فعالان حقوق زنان با امضای بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری، به 4 دهه سرکوب زنان ایران اعتراض کردند. این بیانیه با انتقاد از بازداشت، شکنجه فیزیکی و اعتراف اجباری سپیده رشنو در تلویزیون حکومتی ایران میگویند آنچه برای خانم رشنو اتفاق افتاد ممکن است برای هر زن دیگری در ایران و در سایه قوانین جمهوری اسلامی تکرار شود. امضا کنندگان در بخشی دیگر از این بیانیه با تاکید بر حق زنان در انتخاب آزاد پوشش خود افزودند: ما نه مجرم هستیم و نه متخلف. سپیده رشنو، داستان نویس و ویراستار، اواخر خرداد ماه امسال پس از آنکه به تذکر حجاب از سوی یک زن حامی حکومت اعتراض کرد، بازداشت شد. یک مقام رسمی اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد دیوید بارنیا، رئیس موساد، هفته آینده برای گفتگو در مورد احیای احتمالی برجام به آمریکا سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سفر در راستای تازه‌ترین تلاش‌های دولت اسرائیل برای تأثیرگذاری بر روی قدرت‌های غربی در خصوص احیای توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران است. بر اساس این گزارش قرار است رئیس موساد در جلسات محرمانه کنگره در مورد توافق هسته‌ای با ایران با مقامات آمریکایی گفتگو کند. با جدی شدن احتمال توافق بر سر احیای برجام، مقامات اسرائیلی در هفته‌های گذشته نیز با هدف تأثیرگذاری بر این توافق با 3 کشور اروپایی حاضر در مذاکرات هسته‌ای گفتگو کردند. فرماندار گیلان غرب روز یکشنبه از کشته شدن یک مرد 70 ساله در انفجار مهمات به جا مانده از دوران جنگ ایران و عراق در این شهرستان خبر داد. وحید محمد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا محل این انفجار را ضلع جنوب شرقی کوه بازی دراز عنوان کرد. بر اساس این گزارش تیم عملیاتی هلال احمر جهت پشتیبانی و ایمنسازی به محل حادثه اعزام شد. با گذشت سالها از پایان جنگ ایران و عراق، مرزنشینان مناطق غربی ایران همچنان قربانی مینهای خاموش و انفجار مهمات عمل نکرده هستند. شهرستان گیلان غرب در غرب کرمانشاه بیش از 72,000 نفر جمعیت دارد. به گزارش رسیده به آژانس خبری موکریان روز یکشنبه، یک کاسبکار یا کولبر به نام آراس محمدپور 30 ساله و اهل روستایی گریس از توابع سردشت که در مرز بانه با شلیک نیروهای مرزبانی دچار جراحت شده بود، پس از 5 روز بستری در یکی از مراکز درمانی تهران جان خود را از دست داد. در همین زمینه با بختیار خوشنام، سردبیر سایت آژانس خبری موکریان در کردستان ایران گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر توضیح بدن.
1 شهریور ماه در منطقه مرزی بانه بر اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی، کاسبکاری به اسم آراس محمدپور 30 ساله و اهل یک از پاهای توابع شهرستان سردشت دچار جراحات شدید گردید که پس از انتقال وی به بیمارستان به دلیل اینکه زخماش کاری بود، ایشونو به بیمارستان تهران انتقال دادن، به یک از بیمارستان تهران که متاسفانه بعد از 5 روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ، امروز جان باختن و جسدشو به سردشت انتقال دادن. ایشون متأهل است و دارای 2 فرزند و سنشون هم 30 سال بوده که شغلشون هم همون کولبری یا کاسبکاری مرزی بوده.
خب از دیگر کولبران کشته شده برای ما بگین و دلایلش که چیا بوده؟
برای نمونه در هفته گذشته، یعنی از اول شهریور تا کنون اگه درست‌تر بگم، در کرمانشاه ما شاهد بودیم در منطقه سراس باباجانی که یکی از شهرستان‌های کوچک این منطقه کرمانشاه است، شخصی امروز مورد تیراندازی قرار میگیره که متاسفانه زخمی میشه. ایشون در مرز نوسود مورد تیراندازی قرار گرفت و اسمش ماجد محمدی بوده که به بیمارستان منتقل شده. روز جمعه هم در مرز منطقه‌ای از به اسم برفشکانی در منطقه بانه شخصی به اسم ربوار رشیدپور که اونم اهل یکی از روستاهای توابع شهرستان بانه بود با تیراندازی مستقیم هنگ مرزی جان باخت. ایشون هم دارای دو فرزند بود و متأهل بود که البته هنوز یک از فرزنداش به دنیا نیومده.
با این اوصاف، با این همه خطراتی که این کار داره، چرا بعضی به کولبری روی میارن؟
برای واکاوی این که چرا در مناطق مرزی مردم روی به کولبری میارن، من اول سخنانم گفتم که اون توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت و محبت‌هایی که باید در کشور بین همه به صورت مساوی تقسیم بشه، در مناطق مرزی این تقسیم عادلانه صورت نگرفته. در مناطق ما بیکاری بیداد میکنه و هیچ شغل دیگه ای هم نیست. کولبری هم شغل نیست. متاسفانه دلیلش هم اینه که هیچ کار و کاسبی در این مناطق وجود نداره و مردم از سر ناچاری به کاری دست میزنن که نه دلخواه خودشونه و نه کاری انسانیست. بارهایی که به وسیله حیوانات نمیشه از مرز رد کرد، این انسان ها از روی ناچاری این بارها رو به کول میگیرن و به این طرف مرز میارن و فکر نکنن بشه به عنوان شغل ازش یاد کرد. بیشتر یک توهین به بشریت و به انسان در مناطق مرزی که از روی ناچاری این کار رو انجام میدن.
خانواده های قربانیان کولبری به کجا میتونن شکایت کنن؟ اساسا چه کاری از دستشون بر میاد؟
متاسفانه خانواده ها بعد این که خیلی از خانواده ها حاضر نیستن که مسئله تیراندازی به فرزندانشون یا به اعضای خانوادهشون رسانه‌ای بکنن. بعدم اگه کسی دنبال کار رو میگیره و شکایتی میکنه، چون از شخص خاصی نمیتونه شکایت کنه، مجبوره که با از یه ارگان خاصی شکایت کنه و این ارگان ها هم اینقدر قدرت دارن، اون ارگان انتظامی یا نظامی اینقدر قدرت داره که کسی نتونه مانع کارشون بشه. یعنی پروسه شکایت کردن انجام میپذیره، ولی خب در دادگاه ها باید شما مثلا با هنگ مرزی شما طرف بشی و نمیدونی چه شخصی تیراندازی رو انجام داده، بعد یه پروسه طولانی، آخر سرم به نتیجه نمیرسه. من چندین نفر سوال کردم که به کجا رسیده کارشون، متاسفانه گفتن که به هیچ جایی نمیرسه کارشون، چون طرفی که اونا باهاش به اصطلاح ازش شکایت میکنن شخص مشخصی نیست، بلکه یه ارگان خاصیه که با قدرت و وکیل‌های خیلی معتبر و اون پشتوانه‌ای که بهشون دادن و اون اجازه شدیدی که دارن پاسخگوی هیچ کسی و هیچ ارگانی نیستن. به همین خاطر هیچ کدوم از پرونده هایی که در این رابطه تشکیل میشه به نتیجه خاصی که به نفع خانواده های شاکی ها باشه ختم نمیشه. اگه میخوان معضل کوربرا در این مناطق حل بشه و به قول خودشون مسئله مرزی و قاچاق کالا در این مناطق حل بشه، باید به مسئله به شیوه خیلی اصولی رسیدگی بشه. یعنی بیان اون ریشه پولبری که بحث بیکاری و نبود درآمد در این شرایط بسیار بغرنج گرانی و تورم امسال هم بسیار تشدید شده، باید به این رسیدگی کنن. یه روزی میگن کولبرا را سامان میدن، یه روزی میگن براشون کارت پیله ولی ساده میشه. این معضل رو حل نمی کنه. معضل یه بیکاری عمده در مناطق غربی از کرمانشاه تا مرزهای خوی و سلماس و ماکوس که متاسفانه هر روزه یا هر هفته ما شاهد تیراندازی به این کولبرا هستیم که یا یک عضو از بدنشون از دست میدن یا جونشون از دست میدن به خاطر این کار. و معضل کولبری هم با سامان دادن و اینجور مسائل حل نمیشه.
گفتگویی بود با بختیار خوشنام، سردبیر سایت آژانس خبری مکریان در کردستان ایران.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
انسی خزعلی، معاون امور زنان دولت 13، ضمن حمایت از سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی که در قالب طرح جوانی جمعیت اعمال می‌شوند، گفته است که کودک همسری غلبه چندانی در جامعه ندارد و تمرکز این معاونت بر بالغ همسری است. تاکید بر بلوغ جسمی به عنوان شرط کافی ازدواج دختران از سوی مقامات جمهوری اسلامی از جمله مواردی است که همواره مورد انتقاد و اعتراض کارشناسان سلامت و نهایت و نهادهای حقوق بشری بوده. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
در مصاحبه اولی هم که داشتم، من اگر بخوام محکوم کنم زیر 18 سال، اول باید خودم رو محکوم کنم که زیر 18 سال ازدواج کردم، ولی الان معتقد نیستم.
معاون امور زنان رئیس جمهوری ایران انسیه خزعلی بار دیگر از ازدواج افراد زیر 18 سال دفاع کرده و در حالی که به وجود آسیب‌های اجتماعی ناشی از ازدواج افراد کم سن اعتراف می‌کند، می‌گوید در سیاست‌های دولت شرط لازم برای ازدواج بالغ بودن فرد است.
بنابراین باید دقت کنیم ما ازدواج غیر بالغ رو باید حتما در مقابلش بایستیم و فقط بر بالغ همسری تأکید کنیم، ازدواج در سنی که بالغ شده باشه اون فرد.
آنطور که داده های مرکز آمار ایران منتشر شده در فروردین ماه امسال نشان می دهد، در 5 سال گذشته بیش از 131,000 دختر زیر 15 سال در ایران ازدواج کردند. از این تعداد بیش از 7500 مورد مربوط به تابستان سال 1400 است. بر اساس این گزارش، از سال 96 تا امروز به طور متوسط سالانه 30,000 دختر زیر 15 سال در ایران ازدواج کردند. آبان ماه امسال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، قانون موسوم به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد. ابلاغ این قانون که در راستای اجرای خواسته های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت ایران، ازدواج به هنگام و فرزندآوری صورت گرفت، با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی مواجه شد. در حالی که ترویج کودک همسری توسط دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، قطع دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری و به خطر انداختن سلامت آنها از جمله مواردی است که همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار می‌گیرد، سیاست افزایش جمعیت به هر قیمت و با هر کیفیت همچنان از سوی مقامات پی گرفته می‌شود. کارشناسان سلامت نسبت به عواقب محدود کردن غربالگری جنین با اجرای طرح جوانی جمعیت هشدار می‌دهند. با این حال معاون امور زنان رئیس جمهوری از اجرای این قانون دفاع کرده و آن را نظاممند کردن غربالگری می‌خواند. همزمان بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران با اعلام اینکه در ایران 3.5 میلیون نفر نابارور هستند، می‌گوید با ایجاد شبکه درمان ناباروری به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی دستور داده شده مراکز درمان ناباروری ایجاد کنند. به گفته وزیر بهداشت ایران، از این پس بیمه ها 90% هزینه ناباروری در بخش دولتی و در بخش خصوصی 70% هزینه ها را پرداخت خواهند کرد. اعطای تسهیلات دولتی و تشویق به ازدواج و فرزندآوری در حالی صورت می‌گیرد که تورم روزافزون و گرانی فزاینده در کشور شرایط زندگی را به خصوص برای دهک‌های پایین جامعه دشوار کرده است. آیا اصرار بر افزایش جمعیت در این شرایط بر بحران‌های جامعه ایران نخواهد افزود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
جشنواره فیلم ونیز اعلام کرد در حمایت از فیلم سازان و هنرمندان زندانی و تحت فشار از سوی حکومت‌ها، با نگاه ویژه به فیلم سازان ایرانی زندانی، دو برنامه مختلف را با مشارکت گروه ائتلاف بین المللی فیلم سازان در معرض خطر طی روزهای برگزاری دوره 79 این جشنواره اجرا خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها در همین راستا قرار است روز شنبه 12 شهریور نشستی بین المللی با عنوان فیلم سازان زیر حمله سهم گرفتن و اقدام کردن در کاخ جشنواره ونیز برگزار شود. در این نشست چند تن از مدیران جشنواره های بین المللی و یک فیلم ساز ایرانی که نامش بعداً اعلام خواهد شد حضور خواهند داشت. هدف اصلی این نشست جلب توجه بین المللی و ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت فیلم سازانی است که همکنون در نقاط مختلف دنیا متهم، بازداشت یا زندانی شدند. قرار است برنامه دیگری هم در زمان اجرای فرش قرمز فیلم خرس نیست ساخته ی جعفر پناهی برگزار شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com مراجعه کنید.